بسم الله الرحمن الرحیم. یازدهمین جلسه‌مون هست و خاطرم هست که در پایان جلسه قبل وارد بحث اختلال شناخت شدیم. البته چند تا سوال در موضوع پرخاشگری هم تو اون جلسه هم بعدش شد. من فکر کردم اگر دوست داشتین یه مقداری که بحثمون رفت جلو، در قسمت دوم بحثمون بعضی از سوالاتی که راجع به پرخاشگری پرسیدین رو در واقع سعی کنیم فارغ از مصداق سوال شما یه توضیحات کلی عرض کنیم که ابهامی باقی نمونه. اختلال شناخت کدام اختلال بود؟ گفتیم در جریان فشارهای روانی که نتیجه تنشهای زندگیه، ما دچار فشارهایی میشیم، آشفتگیهایی پیدا میکنیم که این آشفتگیها یه سری ثمرات داره. چرا به موضوع فشارهای روانی میپردازیم، نتایج و آثارش رو بررسی میکنیم؟ علتش این است که اگر بخوام یک خانواده ای داشته باشیم، نمیگیم 100% در نقطه کمال، اما میگیم خانواده سالم. اگر بخوام یک خانواده سالمی داشته باشیم، باید این نشانه ها درش کم باشه. این به این معنا نیست که اگر شما دچار استراب شدید، مادرتون خدا نکرده افسردگی گرفت، برادرتون تمرکزش اومد پایین، الان خانواده شما خانواده ناسالمه. معناش این نیست. اما ارتقاء سلامت در این خانواده لازمش رفع این مشکلات. پس ضمن این که ما میفهمیم این نشانه ها نشانه های فشارهای روانی است که یا در ابتدای زمان طفولیت و کودکی ما در خانه پدریم بر ما پیش آمده، یا در دوره نوجوانی اضطراب‌های طبیعی دوره نوجوانی حل نشده با ما همراه شده، یا ازدواج‌هامون ازدواج‌های سختی بوده، گاهی تلخی بوده و این موجب فشار شده، و یا بعضی ها هستن تا قبل از تولد فرزندانشون آدم‌های آرامی هستن، بعد از تولد فرزندان چون نمی توانند خودشون رو با تولد فرزند تطبیق بدن به هم می‌ریزن. یادم نیست این مثال رو براتون گفته باشم یا نه، ولی خیلی خوب یادمه. چه بسا اگه بخوام یه تعبیر ادبی بکنم، باید بگم همچنان صدای گریه های مادری که از تولد فرزندش به هم ریخته بود در گوش من هست. شما میگی آقا مادر که خوشحال میشه از تولد فرزندش. این همون نوع نگاه‌هایی که ما تو جلسات اول با هم گفتگو می‌کردیم. یه خانواده‌ای سال‌ها چشم انتظار تولد فرزنده، یه خانواده‌ای در ایام نامزدی صاحب فرزند میشه، یه خانواده‌ای با فاصله چند ساله صاحب فرزند میشه. اما صاحب فرزند شدن دلیل بر به هم ریختن اینا نیست. به طور طبیعی بعضی از مادران حالا به اشتباه یا به درست بچه هاشونو مضطرب میکنن که نکنه تا قبل از جشن عروسی شما صاحب فرزند بشوید. حالا شدن. اگر این اتفاق افتاد، حالا من مادر بزرگ یا من پدر بزرگ یا من شوهر یا من عروس این که این موضوع رو تبدیل به یک فشار روانی میکنه. بعد شما نگاه میکنه ببینید اون مادری که بچهشو آورده بود که برای دبستان ثبت نام کنه داشت صحبت میکرد، حالا منم نمیدونستم جواب این سوال چیست، سوالی پرسیدم، مادر در توضیح اون سوال گفتش که من تا به الان بچه‌مو نبوسید. بچه 6 ساله خود دبستان من مادر نبوسیدش. این نوع نگاه هست که به همه چیز زندگی معنا میده. و وقتی اگه بخوایم یه پرانتزی باز کنیم، باید بگیم نوع نگاه به معنای می شود همون باورها. رو همین حسابی که شما تو بحثای اعتقادی هم می بینید، میگن باور باید اول درست شده باشه، باور تنظیم شده باشه. گاهی اوقات رفتارها غلط باشه یا درست باشه، آدم خودش رو تنظیم میکنه، اما باوره که ایراد داره تا ثریا میرود دیوار کج. خب با این مقدمه، برای این که با ذهنمون منظم بشه، بعضی از نکته هایی که فراموش شده یادآوری بشه. بفرمایید. سلام. با این مقدمه بحث اختلال شناخت رو با همدیگه بررسی میکنیم. تا اینجا که سوالی ابهامی نیست که احساس کنیم کسی بخشی از بحث رو متوجه نشده. اگر ابهام و سوالی هست بفرمایید. بریم جلو. اختلال شناخت گفتیم علاوه بر سه تا واکنش هیجانی که مطرح کردیم، اختلال هایی هم عمدتاً در توانش شناخت آدمی حاصل میشه. مثلا جلسه پیشم گفتم این مثال رو، گفتیم فرد به سختی میتونه تمرکز کنه، حواسش به سادگی دچار آشفتگی میشه. نشانه های اختلال شناختی. شما کارهای پیچیده دیگه نمیتونید به طرف بدید، کارهای ساده رو میتونه انجام بده، ولی وقتی پیچیدهش بکنید دیگه نمیتونه. اون دفعه مثال زدم، شاید گفتم که راجب سوگ، شما یه هم میدید یه خانواده دوچار یک سوگ پیشبینی نشده میشه. یه موقع یه پدر بزرگی سن و سال زیادی کرده، مدت ها بستری بوده، خب همه آماده، ولی شما میدید نه، یه نفری و کسی انتظار نداره. این اتفاق که حاصل میشه، شما دیگه به افراد درجه اول اون خانواده یا وابستگان نزدیکش نمیتونید موضوعات پیچیده بدید. شما میتونید بهش بگید ما آقای فلانی رو برای ختم دعوت بکنیم یا نکنیم، یه سوال ساده است. ولی اگه شما همون موقع بگید حساب دفتر مثلا فلان شرکتتون الان اینجوری شده، دیگه نمیتونه حلش کنه، دچار پیچیدگی میشه. پیچیدگی ها برای کسی که دچار اختلال شناخت شده قابل حل نیست. این اختلال های شناخت عمدتاً دو تا خواستگاه داره. خواستگاه اولش، یعنی اگه من بخوام تحلیل کنم ببینم الان چه چیزی عامل این آشفتگی تمرکز در من یا همسر من یا فرزند من شده، عامل اول میتونه برانگیختگی هیجانی شدید باشه. برانگیختگی هیجانی شدید یعنی چی؟ میتونه نشانه های فیزیولوژیکی هم داشته باشه. این جمله شما، من یه جمله بگم برای که این روشن تر باشه. ببینید نشانه های فیزیولوژیکی دلیل مشکل درونی نیست. مشکل های درونی ما یه نشانه هایی داره. من مضطربم پس برافروختم، من عصبانیم پس تپش قلب دارم. این نشانه ها نشانه های مشکل درونیه. مشکل درونی رو باید بهش توجه کرد. الان برانگیختگی هیجانی رو بخوام مثال بزنین، همه تون میتونی یکی دوتاشو بگین؟ عصبانیت، خشم، این یه نوع برانگیختگی هیجانی. شما چه وقتی برانگیختگی هیجانی ندارید؟ اگه کسی میگه وقتی خوابیم میتونستیم ازش ایراد بگیریم، چون گاهی اوقات شما خوابید ولی برانگیختگی هیجانی دارید. این برانگیختگی هیجانی نشانه هایی هم داره. برافروخته این، به هم ریخته این، تپش قلب دارین، گاهی گریه میکنین، گاهی فریاد میزنین، گاهی انقباض عضلانی دارین، ولی ظاهرشون که شما خوابین. پس مواقعی که ما آرامیم احساس میکنیم که خلاصه آب و هوا آب و هوای شماله و خیلی مطبوعه و شکممون سیره و اینا یه موقعیت خیلی آرام. خارج از اون احتمال این که ما در موقعیت های هیجانی باشیم هست. آیا حالت های افسردگی هم میتونه نشانه هایی از برافروختگی هیجانی داشته باشه؟ نه؟ رأی بگیریم چیه؟ افسردگی هیجانه، هیجان منفیه دیگه، هیجان بودنش که هیجانه. با پرخاشگری فرقش تو چیه؟ گاهی اوقات پرخاشگری ها درونیه منتهی به حالتهای افسردگی میشن. پس حسد، نفرت، خشم، اضطراب، همه اینها حالتهای هیجانیه. شما وقتی در موقعیتی هستی که واقعا حسد در وجودت خدای نکه جریان پیدا کرده، گاهی اوقات شما برانگیختگی هیجانی ظاهری هم در فیزیولوژیک بدنت داری اگه خوب این جلوه کرده باشه این حسد. عامل دوم، عامل اول برانگیختگی هیجانی بود، پس محور موضوع هیجانه. عامل دوم افکار پراکنده است که در مواجهه با محرک‌های تنش‌زا در ذهن می‌گذرد. در مواجهه با محرک‌های تنش‌زا در ذهن می‌گذرد. در ذهن می‌گذرد. توضیح بدین. این یه فکر ساده است، یعنی من مواجه شدم با یه موقعیت، یه فکری به ذهنم میرسه که خب من الان چیکار کنم. مقصود این نیست، یعنی این عامل اختلال شناخت نمیشه. شما مواجهه با موقعیت تنش‌زا میشوید، یه فکر نه، افکار متعدد. یه نفری شما را در این محفل آزار میده، یه فکر شما اینه که من به خودش چی واکنش نشون بدم. اگه فقط این باشه که خیلی پیچیده نیست. در آن واحد فکر این که اگر من این برخورد نشون بدم راجع به من بقیه چی فکر میکنه. در همون زمان یادم میفته به همسرم گفتم نریم. در همون زمان یادم میفته مامانم هم دیروز زنگ زده بود گفته بود فردا اونجا میری مواظب باش. در همون هی یادم میاد که یه خوابی هم پریشب دیده بودم. در همون هی هجوم افکار به تعبیر سادهش مغز از کار میندازه، اختلال شناخت پیش میاد. من میخواهم در مواجهه با مشکلات تنش آفرین دوچار این اختلال نشوم. باید دو تا چیزو بلد باشم، یکی مدیریت فکر، یکی مدیریت هیجان. گاهی اوقات ما اصلا میبینیم یه عمری برامون میگذره هیچ کدومشو بهش فکر نکردیم، چه برسه به اینکه بلد باشیم. بقیه هم مثل خودمون. مدیریت هیجان تو کاسبی به درد میخوره؟ خیلی. برای اینکه هر کسی بتونه تو را عصبانی بکنه برنده است. هر کسی بتونه کاری بکنه که تو بگی خیلی خوب بابا بیا، بقیه‌اش هم مال خودت، برنده است. هجوم افکار هم مدیریت هیجان. هجوم افکار تو کارهای ساده خانگی، شما مشغول درست کردن یه شیرموزین برای اعضای خانواده، هیچ هیجان خاصی نیست، ناخواسته میبینید افکار مزاحم بر شما حمله میکنه، به هم میریزین، شیرموزرم ول میکنین، ولی چیزی تغییر نمیکنه. ما اصلا تعبیرمون هم میگیم افکار ناخواسته. عدم مدیریت افکاره که از یه جایی به بعد دیگه شما میتونید برچسب‌های اختلال بهش بزنید و دیگه کار درمانی باید براش بکنید، ولی تا قبل از اون میشه. مثلا یه کار ساده برای مدیریت افکار چیه؟ همه تون بلده. ذکر بخش معنویشه. غیر معنوی مثال بزنیم که مشغله داشتن دیگه. بله، ورزش نوعی مشغله مفید دیگه. تو جمع بودن یه نوعی مشغله است. خیلی ساده تر از این من بودم الان همتون میگین. یادداشت افکار، شما یه کاغذ دم دستته، حتی توی این دنیای تکنولوژی شما یه همچین فضایی رو برای کسی که داره کار میکنه تو آفیس فراهم کرده. شما در موقعیت‌های مختلف یه یادداشت داری، یادداشتی که به هیچ جا وابسته نیست، در جا تولیدش میکنه. نوعی مدیریت فکره. به این شد که باید همه رو نبندی ولش کنی بری. خانمات و آشپزخونه دارن کار میکنن، پشت فرمون نشسته داره رانندگی میکنه، فکر میاد. من یه راهش اینه خودم رو به این افکار بسپرم، یه راهش اینه که تقویمم باز کنم، اینجا میمیسم راجع به ورودی سال اول راهنمای فرزندم فکر کنم. الان بچه‌م چندم سال دوم دبستان، من اگر برای این برنامه فکر و گفتگو و مشورت نداشته باشم، تا روزی که این میخواد وارد راهنمایی بشه این بار این فکر میاد و هجوم تمام اطلاعاتی که به من میگوید اگر مراقب محیط فرزندت نباشی چه ها میشود، یادداشت میکنم. همین چیزای ساده رو من ندارم. مثلا میگیم مشغله داشته باشیم، سری ذهنمون میره به این که خب بالاخره یه جوری با رفقا بشینیم مثلا. نه، مشغله داشتن به عنوان علمی و درستش برنامه داشتنه. برنامه، ببین من برنامه ندارم، من کار میکنم. برنامه ندارم، جفت و جور میکنم. یه هم میبینم بعد از ظهر شد، فقط سه تا سبد رخ خالی کردم، کار دیگه نکردم. برنامه ندارم. برنامه ممکن است با برنامه‌های بقیه یه خورده بالا پایین بشه، بله، خب اونجا یاد گرفتیم که انعطاف پذیر باشیم. سوال: به نظر شما چه عوامل ذهنی میتواند در جریان هر کدام از هیجانات زیر موجب اختلال شناخت شود؟ سوال تکرار میکنم، عنواناشو میگم، یه خورده تأمل بکنید، از همه سوالو جوابشو میگیرید. به نظر شما چه عوامل ذهنی میتواند در جریان هر کدام از هیجانات زیر که الان براتون توضیح میدم موجب اختلال شناخت بشه؟ مثلا در حیطه استراب چه اتفاقات ذهنی در حیطه استراب میتواند موجب اختلال شناخت بشه؟ خب حالا یه مثال بزنیم. تو حیطه استراب فکر منفی مضطرب چیه؟ مثلا برای یه دانشجو چجوریه؟ استراب ها و نگرانی ها با پیشبینی های منفی نسبت به آینده که الانو زمینگیر میکنه. یعنی یهو شما بینید سه تا مثلا جلسه از این کلاس گذشته دنبال حذف این درسه دیگه نمیره. چرا؟ این استاد از روز اول معلومه که مثلا خوب عمل نمی کنه، خوب نمره نمیده، این ترم حذف میکنم این درس رو، ترم بعد میرم برایش فکر دیگه ای میکنم. برای آدم پرخاشگر احتمالا چی چیزهایی تو ذهنش میگذره؟ در حیطه پرخاشگری، حالا نگیم آدم پرخاشگر، در حیطه پرخاشگری چه چیزی در ذهن من میگذره که در اون موقعیت دچار اختلال تنش، اختلال شناخت میشم، ناتوان میشم، عدم کارایی ازم دیده میشود. به اهدافم نرسیدم، به اون چی که فکر میکردم نشد دیگه، طرف مقابل اصلا درک نمی کنه حرف منو، یه نوع فکره. من هر چقدر تلاش بکنم با این یا با این موضوع به نتیجه نمیرسم. تو موضوع افسردگی چه فکرهایی به ذهنم میرسه؟ هیجان افسردگی با چه فکرهایی، اینو آقایون بگن، هیجان افسردگی با چه فکرهایی در ذهن من همگام میشود که من رو ناتوان میکنه؟ مهلت بدین بهشون، فرصت بدین، اجازه بدین خودشونو پیدا کنن. بگین بلا فکر میکنن باید پذیرایی کن. تو حیطه افسردگی اون فکرهای منفی چی هست؟ ترس از آینده، استرابه، من آدم به درد بخوری نیست، من ناتوانم، من ناتوانیمو الان میبینم که همکارم یا دوستم یا همشاگردیم به این موقعیت رسیده، من این ناتوانی خودم الان میبینم دیگه. چه فکر شد؟ همون دیگه، خود سرزنشگری. بازم فرصت بدین بذاریم آقایون فکر کنن. یادم میاد تمام خاطرات منفی گذشتم. در واقع یکی از تعریفات شناختی فیلتر ذهنیه. هیچ کدام موفقیتام یادم نمیاد، شکستام یادم میاد. یعنی الان این موقعیت رو ندارم، ولی بارها موقعیت های مشابهی رو داشتم، ولی اصلا اونا دیگه یادم نمیاد. این تعریفی که شما تو ذهنت میاد یه نشانه ای داره. ببینید یه مثالی بزنم، شما یه یادگیری فعال داری که اون چیزیه که در واقع دنبالشن همه که این حاصل بشه، یه نوع یادگیری هم داری که یادگیری سنتیست، یعنی تا وقتی سر کلاس نشستی هر موقع دوست داشته باشی گوش بدی، گوش میدی میگیری، هرچی هم دوست داشته باشی تو امتحان می‌نویسی. این مفید نیست یا اثرش خیلی کم. یادگیری فعال یعنی همین کاری که ما می‌کنیم، یعنی شما تقریبا در طول جلسات فرصت استراحت مغز پیدا نمی‌کنی، تقریبا ممکنه گاهی لیز بخوری یا، ولی عملا باید درگیر باشی ولی از بحث استفاده لازم رو نمی‌کنی. یادگیری فعال برای مدرس اون مدل خیلی سخته، برای اینکه شما در هر لحظه‌ای ممکنه هر چیزی بگی که اصلا او باهاش مواجه نشده باشه، ولی برای گیرنده مغز بسیار مفید. برابری اگر من سوال میپرسم خواهش میکنم که با این نگاه که ما میخواهیم بهتر استفاده کنیم، و الا خوندن یه لیست و کاغذ و اینا که سودی نداره. کدوم مثلثه بود؟ آفرین. سومیش کیا بد بودن؟ دیگران بد. حالا ما اینجا توجهمون به این بخش بود که شما همینها رو با جملاتی مثال بزنید، یعنی بگین اگر من افسرده باشم چه فکرهایی به ذهنم میاد، و بعد به یه زبان بی زبانی، یعنی یه نوعی خیلی آرام داریم این مفهومو منتقل میکنیم که ببین برای شاداب بودن باید از این افکارت دور باشی، با اینکه فرصت استراحتمون نرسیده، ولی برای اینکه کمکی بکنیم به آقایون برای اینکه بر اختلال شناخت مسلط بشن و یه خورده شادابتر بحثو تعقیب بکنن، یه فرصت بگیریم، یه پذیرایی مختصر انجام بشه، بعد ان شاء الله ادامه بحث. اللهم صل علی محمد.